نیمه شب به وقت تهران 21:30، 9:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر می شنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین ثانیه‌های روز شنبه 10 تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 30 روز از ماه ژوئن سال 2012 میلادی، در ادامه برنامه شما را در جریان مهمترین رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان قرار می‌دهیم. اما پیش از آن که به مطالبی بپردازیم که در این مجله خبری خواهید شنید، اجازه بدید از مهمترین خبرها آگاه شویم. امشب از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده دارد. مینا جان شب خوش.
سلام و شب بخیر. نشست بررسی وضعیت سوریه روز شنبه با حضور وزیران خارجه اعضای دائمی شورای امنیت و چند کشور دیگر در ژنو برگزار می شود. آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، عراق، کویت، قطر و ترکیه در این نشست حضور خواهند داشت. از ایران، عربستان، اردن و لبنان دعوت نشده است. در آستانه این نشست وزیران خارجه آمریکا و روسیه در سن پترزبورگ دیدار کردند. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه طرح جدیدی ارائه داده که در آن تشکیل دولت وحدت ملی برای گزار سیاسی در نظر گرفته شده، در حالی که آمریکا و مخالفان بشار اسد خواستار کنار رفتن او برای تشکیل دولت وحدت ملی هستند. روسیه این طرح را مداخله خارجی در امور سوریه می‌داند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه تونس در مسکو گفت هدف از برگزاری نشست ژنو حمایت از طرح صلح کوفی انان است که قرار است زمینه برقراری آتش بس و گفتگوی طرف‌های درگیر در سوریه را فراهم کند. او افزود هدف تعیین محتوای چنین گفتگویی نیست. وزیر خارجه روسیه همچنین از مخالفت آمریکا با حضور ایران در نشست شنبه انتقاد کرد. محمد مرسی در سخنانی در میدان تحریر قاهره بار دیگر تأکید کرد منبع قدرت و مشروعیت آن مردم هستند. او گفت اجازه نخواهد داد اختیارات مجلس پایمال شود و هرگز اختیاراتی را که سبب قوت مقام ریاست جمهوری است واگذار نخواهد کرد. مرسی افسود برای وحدت همه مردم و مصالح آنها کار میکند. او همچنین از برقراری عدالت اجتماعی، آزادی و لغو هر نوع شکنجه و تبعیض گفت. او تاکید کرد که در روابط خارجی آزاد خواهند بود و افسود که تلاش خواهد کرد عمر عبدالرحمن روحانی افراطی که به اتهام تروریسم در آمریکا زندانی است آزاد شود. محمد مرسی روز شنبه به عنوان رئیس جمهوری مصر در مقابل دادگاه قانون اساسی این کشور سوگند یاد خواهد کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان تلفنی با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای و اوضاع منطقه گفتگو کرد. این خبرگزاری‌ها بدون اعلام زمان این تماس تلفنی گفتند طرفین بر ضرورت ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 تا رسیدن به نتایج ملموس تاکید کردند. قرار است مذاکرات هسته‌ای دو طرف در سطح کارشناسی 3 ژوئیه سه‌شنبه آینده در استانبول انجام شود. تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا هم از روز یکشنبه 2 روز پیش از مذاکرات آغاز خواهد شد. 140 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به مسئولان ارشد قضایی ایران نسبت به وضعیت بهمن احمدی عمویی در زندان ابراز نگرانی کردند. بهمن عمویی روزنامه‌نگار از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شده و خانواده‌اش انتقال او را غیرقانونی می‌دانند. امضا کنندگان نامه نوشتند خبر انتقال بهمن عمویی به سلول‌های انفرادی پرخطر و آلوده زندان رجای شهر بر نگرانی آنها افزوده است. بهمن احمدی عمویی در خرداد 88 در تهران بازداشت و به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شد.
متشکرم. مینا بهارمست بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر عصر جمعه در میدان تحریر قاهره به طرفدارانش گفت نیروی مردمی اساس قدرت و مشروعیت اوست. گزارشی در همین زمینه از نادر صدیقی می شنویم. تحریم ها علیه صنایع نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا روز یک شنبه آغاز می شود. علیرضا کرمانی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله آزاده اسدی از رفتار انسانهای افسرده در فضای اینترنت گزارش می داد. و هانا کاویانی از یک زن شناگر 49 ساله می گوید که قصد دارد مسافت 166 کیلومتر بین کوبا تا آمریکا را شنا کند. و تکرار مجله هفتگی جامعه از فهیمه خضر حیدری را نیز پخش خواهیم کرد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. محمد مرسی، رئیس جمهوری منتخب مصر، عصر روز جمعه در اجتماع اسلامگرایان طرفدار اخوان المسلمین در میدان تحریر قاهره حضور یافت و طی سخنانی نیروی مردمی را اساس قدرت و مشروعیت خود توصیف کرد. نخستین رئیس جمهوری غیر نظامی مصر در این سخنرانی به گونه نمادین ادای سوگند کرد و قسم خورد که از استقلال مصر پاسداری کند. مراسم رسمی سوگند رئیس جمهوری تازه مصر روز شنبه برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز جمعه در سخنانی خطاب به چندین هزار تن از طرفداران خود که در میدان تحریر قاهره گرد آمده و علیه شورای نظامی مصر شعار می دادند، بر نیروی مردمی تأکید کرد و گفت هیچ نهادی نمی تواند بالاتر از اراده مردم قرار گیرد. او افزود از همین روز که در برابر شما قرار گرفتم که نیرویتان اساس قدرت و مشروعیت است. خبرگزاری آلمان می نویسد آقای مرسی نسبت به مصریان چه مسلمان و چه مسیحی ادای احترام کرد و یک دولت مدنی را وعده داد و گفت که او خطاب به جهان آزاد، عربها، مسلمانان و به ویژه مسلمانان مصر و مسیحیان مصر سوگند یاد می کند تا سیستم جمهوری و استقلال مصر را پاس بدارد. سوگند رئیس جمهوری منتخب در سخنرانی میدان تحریر قاهره البته یک اقدام نمادین و سمبولیک بود و مراسم رسمی سوگند پیش از ظهر شنبه در برابر دیوان عالی قانون اساسی مصر صورت می‌گیرد. آقای مرسی در سخنان مشروع خود نسبت به تخلف در مورد منزلت مصر و شأن مصریان هشدار داد. خبرگزاری آلمان در ادامه گزارش طولانی خود از مراسم روز جمعه اضافه کرده که رئیس جمهوری جدید مصر که جمعی از محافظان شخصی بر پیرامون او حلقه زده بودند با گشودن دکمه های کت خود خطاب به مردم گفت نگاه کنید من جلیقه ضد گلوله نپوشیدم چرا که اطمینان دارم شما مردم از من حفاظت خواهید کرد. می گفت که در مقام رئیس جمهوری مصر تمام تلاش خود را به کار خواهد برد تا آزادی روحانی ستیزگر عمر عبدالرحمن را فراهم آورد. شیخ عمر عبدالرحمن در سال 1995 میلادی 7 سال پیش به جرم نقشی که در توطئه بمب‌گذاری مرکز بازرگانی جهانی در نیویورک و مقر سازمان ملل و طرح کشتن حسنی مبارک رئیس جمهوری وقت مصر داشت در آمریکا محکوم به حبس ابد شد. محمد مرسی همچنین قول داد که غیر نظامیان مصری را هم که توسط دادگاه‌های نظامیان کشور محکوم و زندانی شده اند آزاد کند. او همچنین تصریح کرد که از هیچ یک از اختیارات رئیس جمهوری صرف نظر نخواهد کرد و از انجام هدف‌های انقلاب مصر دست نخواهد کشید. خبرگزاری آلمان می نویسد که این سخن رئیس جدید دولت مصر یک پیام آشکار خطاب به رهبران نظامی کشور است. در میان سازمان عفو بین الملل روز جمعه از محمد مرسی خواستار استقرار حکومت قانون و احترام به حقوق بشر در مصر شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با اجرایی شدن دور تازه‌ای از تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه ایران، سید جلیلی مذاکره کننده اتمی ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کشورهای غربی هشدار داد که از بکارگیری روش‌های غیر سازنده به گفته او در قبال ایران اجتناب کنند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
ایران هشدار می‌دهد درباره آنچه آن را ابزارهای غیر مشروع و غیر سازنده غرب می‌خواند. هشدار مذاکره کننده اتمی ایران همزمان شد با آغاز تحریم‌های تازه آمریکا و در آستانه تحریم‌های نفتی اروپا که از روز یک شنبه آغاز می‌شود. سعید جلیلی، مرد شماره یک گروه مذاکره کننده ایرانی، روز پنجشنبه در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره واکنش مناسب ایران در قبال آنچه رویکرد غیر سازنده طرف غربی خواند، هشدار داد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن، ارزیابیش از این نامه چنین است.
به نظر من در اون حتی بوی تهدید و هشدار هم میاد، ولی این تهدید و هشدار زمانی موثره که کشور هشدار دهنده ظرفیت تلافی جویی یا تنبیه طرف متقابل رو هم داشته باشه. یقینا در مقابل جامعه اروپا و خانم اشتون هم این انتظار متقابل رو داره که ایران اگر پای گفتگوها میاد با خواسته های جامعه جهانی روی هماهنگی داشته باشه، در حالی که سه جلسه گذشته گفتگوهای گروه 5 علاوه 1 با ایران به علت انعطاف ناپذیری ایران به نتیجه نرسیده.
پیش از آخرین دور مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در مسکو اواخر خرداد ماه، مقام‌های ایرانی بارها در سخنان خود خواستار برداشته شدن تحریم‌ها شده بودند. آن گفتگوها بدون رسیدن به نتیجه روشنی پایان یافت و دو طرف تنها توافق کردند که کارشناسانشان نشست‌هایی برگزار کنند. جلسه‌های کارشناسی که از حدود یک هفته دیگر قرار است آغاز شود. حالا سعید جلیلی در نامه خود میگوید جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به سهم خود در ابتکار عملهایی که بتواند گفتگوهای موفق و روبه جلو را رقم بزند مشارکت کند. رضا تقی‌زاده درباره انتظارهای جامعه جهانی میگوید
جامعه جهانی و آمریکا میخوان که بخش نظامی برنامه اتمی ایران ساقط بشه، اونها میخوان که فردو تعطیل بشه و اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% از ایران خارج بشه. تا وقتی که این تقاضا برآورده نشده وضعیت موجود ادامه پیدا خواهد کرد و نتیجه ادامه وضع موجود زیان بیشتر اقتصادی و سیاسی برای ایران خواهد بود.
اواسط همین هفته رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خود تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا را اقدامی یک جانبه، غیر منطقی و غیر قانونی توصیف کرد. اما یک روز پیش از سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه گفت اگر ایران گام‌های مشخصی برای کاستن از نگرانی‌های بین‌المللی بر ندارد، تحریم‌ها بیشتر و سخت‌تر می‌شود. باز هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
آمریکا اعلام کرد که کشور چین و همینطور سنگاپور رو از لیست تحریم‌ها خارج کرده. این به هر حال برای ایران یک مجرای کوچک برای تنفس ایجاد میکنه و بیشتر از این ایران در وضعیت فعلی نباید انتظار داشته باشه. اگر انتظاراتش افزایش بده، گفتگوهای فنی هم به همون نتیجه دچار خواهد شد که گفتگوهای سیاسی. تنها سلاحی که در اختیار ایران بوده، سلاح نفت بوده و این سلاح نفت در طول 6 ماه گذشته کاملا کند شده و اقتصاد ایران که حالا سالانه 40 میلیارد دلار ناگزیر از تحمل زیان وضع موجود هست، حتی ممکن است میزان زیانهاشو از این حد هم فراتر ببره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، با انتشار بیانیه‌ای سیاست اعمال فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران ساکن خارج از ایران را محکوم کرده است. این سازمان با شرح مواردی از جمله فشار بر خانواده همکاران ما در رادیو فردا از کمیسر عالی سازمان ملل متحد خواسته است که این رفتارهای به گفته این بیانیه تکان دهنده، حقیر و ناسنجیده را محکوم کند. همکارم مهداد قاسم‌فر.
گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا به صورتی آشکار آنچه را که آدم ربایی و گروگانگیری خودسرانه و اعمال فشار بر خانواده و نزدیکان روزنامه‌نگاران خارج از ایران اعلام کرده است را محکوم کند. این نهاد مستقل فعال در زمینه حقوق روزنامه‌نگاران در سراسر جهان در بیانیه‌اش می‌نویسد: گزارشگران بدون مرز اعمال فشار و گروگانگیری خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ایرانی در خارج از کشور را محکوم می‌کند. بیانیه گزارشگران بدون مرز با ذکر نمونه‌های متعدد از این فشارها و برخورد با خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور به خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رادیو فردا اشاره می‌کند. به نوشته این بیانیه، رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در تاریخ 10 خرداد ماه اعلام کرده بود که اعمال فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران شاغل در این رسانه در بیش از یک سال گذشته تاکنون وجود داشته و نیروهای امنیتی از این خانواده‌ها خواستند که یا ارتباط خود با فرزندانشان را در رادیو فردا قطع کنند و یا از آنان بخواهند به ایران بازگردند. بر اساس همین بیانیه، اتفاق مشابهی هم پس از پخش مستندی درباره زندگی آیت الله علی خامنه‌ای در بی بی سی بخش فارسی برای خانواده‌های کارکنان این رسانه در ایران رخ داده است. این بیانیه از نمونه‌های دیگری چون یک دانشجوی ساکن اروپا نام می‌برد که به دلیل داشتن صفحه‌ای در فیسبوک درباره امام نقی، پدر و مادرش را در ایران دستگیر کردند. فشار شدید بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران هم از دیگر وقایعی است که بیانیه گزارشگران به آن معترض است. گزارشگران بدون مرز با ناسنجیده و حقیر خواندن چنین روش‌هایی از سوی نیروهای سپاه و اطلاعات در ایران، این شیوه‌ها را تکان دهنده و ناشی از سرکوب کور در جمهوری اسلامی خوانده است. سرکوبی که به گفته این بیانیه حتی کسانی که از این سرکوب به کشورهای دموکراتیک گریختند را هم در امان نمی‌نهد. این نهاد در پایان از ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده که این اعمال فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نویسان خارج و داخل کشور را علناً محکوم کند.
در آستانه قطع کامل واردات نفت اتحادیه اروپا از ایران، بازار جهانی طلای سیاه همچنان آرام است. همکارم الهه روانشاد در آغاز گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از اون میپرسند چرا برخلاف بسیاری از پیشبینی ها بازار جهانی نفت به کاهش نقش ایران در تولید و صدور این کالا بی‌اعتنا مانده است. فریدون خاوند:
در آستانه تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا، آرامش شدید بازار جهانی نفت و حتی نوعی رکود نسبی اون تعداد زیادی از ناظران عرصه انرژی رو شگفت زده کرده، چون که از یاد نبریم که طی ماه‌های متوالی این فکر رواج داشت که اگر کشورهای وارد کننده نفت ایران رو کنار بگذارند، قیمت این کالا به شدت اوج میگیره و حتی به مرز هر بشکه $200 میرسه. این پیشبینی ها همونطور که میدونین تحقق پیدا نکردند و قیمت نفت که ماه مارس گذشته هلوهوش هر بشکه $126 نوسان میکرد، در حال حاضر دوروبر $90 میچرخه، یعنی 28% کمتر شده طی مدت 90 روز. سه عامل اساسی پیشبینی ها رو برهم زده. عامل اول همونطور که میدونیم رکود اقتصادی است که در اتحادیه اروپا از همه جا بیشتر است، ولی آمریکا و قدرت‌های نوظهور از جمله چین هم در وضعیت مناسبی نیستند و همین علت به نفت کمتری احتیاج دارند. عامل دوم افزایش تولید عربستان سعودی است و همینطور افزایش تولید عراق، و این دو کشور در واقع جای خالی ایران رو در بازارهای آسیا و اروپا و سایر نقاط دنیا پر می کنند. و بالاخره عامل سوم که شاید از همه عجیب تر باشه خود ایران است، چون که ایران برای فروش نفتش با دشواری‌های زیاد روبرو هست، از نبود بیمه برای تانکرها گرفته تا مشکلات نقل و انتقال‌های بانکی، بناچار برای فروش نفتش اون رو به حراج می‌گذاره، قیمتش رو کم می‌کنه و با این کار بهای طلای سیاه رو هم پایین میاره.
آقای خواند، رسانه‌های جمهوری اسلامی از امکان کاهش قیمت نفت تا سطح هر بشکه $50 و حتی $40 صحبت می‌کنند. آیا چنین پیش‌بینی‌هایی واقع‌بینانه است؟
تا تاریخ صنعت نفت از اواسط قرن 19 گرفته تا امروز انباشته از رویدادهای غافلگیر کننده بوده و هیچ نوسانی رو به طرف بالا یا پایین نباید غیر ممکن تلقی کرد. با این همه در شرایط فعلی بازار انرژی سقوط قیمت نفت تا سطح 40 یا 50 دلار به نظر من بعید به نظر میرسه، چون که خیلی از سرمایه گذاری های 3-4 سال گذشته در تعدادی از میدان های دشوار نفتی مثلا در آمریکای لاتین یا در آفریقا و جاهای دیگه بر پایه نفت بالای هر بشکه 70 تا 80 دلار انجام گرفته. اگر قیمت نفت به 40 یا 50 دلار سقوط بکنه، خب این سرمایه گذاری هم برباد میره. از طرف دیگه بعید به نظر میرسه که عربستان سعودی اجازه بده قیمت نفت این همه پایین بیاد.
آقای خاوند، بعضی از منابع خبری جمهوری اسلامی پیش بینی میکنند که درآمد نفتی ایران در سال جاری خورشیدی به 50 میلیارد دلار تنزل پیدا کنه. آیا این پیش بینی هم به نظر شما اغراق‌آمیزه؟
نه، این پیش بینی امکان پذیر است، چون که صادرات نفتی ایران به شکل چشمگیری کم شده و با آغاز تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از روز یکشنبه آینده بازم کمتر میشه. این رویداد همراه با قیمت نسبتاً پایین نفت در سطح فعلی حدود 90 دلار طبعاً درآمدهای ارزی ایران رو از محل نفت به مقدار زیادی کاهش خواهد داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اما رهبران 17 کشور عضو حوزه پولی یورو سرانجام بر سر اعطای کمک‌های مستقیم مالی به دولت‌های عضو که با بدهکاری‌های کلان دست به گریبانند توافق کردند. همکارم نادر صدیقی گزارشی دارد در همین زمینه.
پس از 18 ماه کنفرانس‌های یأس‌آور که از هنگام آغاز بحران مالی در اروپا برپا شد، روز جمعه سران 17 کشور عضو حوزه پولی یورو سرانجام نشان دادند که برای مقابله با بحران و احیای اعتماد جهانی به واحد پولی یورو بسیار جدی و مصممند. رئیس شورای اروپا هرمن ون رامپوی از تصمیم مشترک رهبران اروپایی با ترکیب پیشرفت پیروزمندانه یاد کرد. او در کنفرانس مطبوعاتی خود در بروکسل گفت توافق نوینی صورت گرفته که بر اساس آن بانک‌ها می‌توانند تحت شرایطی به تجدید سرمایه مستقیم بپردازند، ولی مهمترین دستاورد کنفرانس سران جایگزین ساختن مکانیزم یگانه نظارت است. و اضافه کرد که تصمیم دوم فراهم آوردن امکانات برای کشورهایی است که عملکردشان بسیار خوب بوده تا از ابزارهای محکم ثبات و پایایی در عرصه مالی اروپا بهره گیرند و از این طریق اطمینان بازارهای مالی و پولی را تجدید کنند. خوزه مانوئل براسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز پیش از این گفته بود که کمک به بانک‌ها برای تجدید و تقویت سرمایه تحت شرایط بسیار سخت میسر خواهد بود. وی تصمیم سران 17 کشور اروپایی را بسیار جاه‌طلبانه نامید و گفت این امر بار دیگر نشان داد که تعهد کشورهای عضو حوزه یورو به این واحد پولی برگشت ناپذیر است. ولی اسوشیتد پرس گزارش داده که در آلمان انگلا مرکل صدر اعظم این کشور با پرسش‌های سخت نمایندگان پارلمان روبروست. وی پیش از روبرو شدن با چنین پرسش‌هایی به دفاع از مواضع دولت خود پرداخته و گفته است که سرمایه کمک‌های مالی اروپا و اعطای آن به دولت‌ها و بانک‌های نیازمند با شرایط بسیار سخت همراه خواهد بود و به اصلاح سیستم‌های مالی و پولی آنها منوط خواهد بود. با این حال به گزارش اسوشیتد پرس مطبوعات آلمان تصمیم خانم مرکل را شکستی برای این کشور خواندند. خبرگزاری ها می نویسند که گستره تصمیم سران 17 کشور عضو حوزه پولی یورو نامنتظره بود و موجب امیدواری سرمایه گذاران شده است، در حالی که تحلیلگران با تردید به چنین سیاستی می نگرند.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بله دوستان، radiofarda.com. و ما رفتار آدم‌های افسرده در فضای اینترنت چگونه است؟ کسانی که برخی از نشانه‌های بیماری روانی رو در خود دارند چطور روزشان را با اینترنت می‌گذرانند؟ اجازه بدید به گزارش آزاده اسدی گوش کنید.
بر اساس آخرین تحقیقی که در دانشگاه علم و صنعت میسوری در آمریکا برای تعدادی از دانشجویان با نشانه‌های افسردگی انجام شده، آنها به شکل مضطرب و مداومی ایمیل‌هایشان را می‌خوانند، فیلم‌های زیادی را از طریق اینترنت تماشا می‌کنند و وقت زیادی را به چت کردن و بازی‌های مختلف کامپیوتری اختصاص می‌دهند. محققان روی 216 فرد آزمایش کردند. آنها اعتقاد دارند که الگوهای استفاده افراد از اینترنت نشان دهنده رفتار و میزان افسردگی و اضطراب آنهاست. در این تحقیق مشخص شد دانشجویان با نشانه هایی از افسردگی تمایل بیشتری برای استفاده متفاوت از اینترنت داشتند نسبت به کسانی که هیچ نشانه ای از بیماری روانی در خود نداشتند. با این حال این تحقیق نتوانسته مشخصا نشان دهد افسردگی دلیل این الگوهای مختلف استفاده از اینترنت می شود یا اینکه اینترنت می تواند بر خلق و خو و رفتار افراد تأثیر بگذارد. بر اساس این تحقیق افراد افسرده وقتشان را صرف بازی‌های کامپیوتری و دیدن فیلم‌های مختلف از روی اینترنت می‌کنند تا از دردهای عاطفی فرار کنند و از مود بد روزانه خود خارج شوند. به طور مشابه بیش از حد چت کردن یا فرستادن ایمیل برای دیگران می‌تواند نشانه این باشد که یک فرد برای حمایت عاطفی از سوی دیگران چقدر تلاش می‌کند. به گفته محققان این شرایط می‌تواند علامت ناامیدی و اضطراب مربوط به رفتارهای اجتماعی افراد و مشکلات آنها در برقراری رابطه با دیگران باشد. با نتایج اولیه این نوع پژوهش‌ها، حالا محققان به این فکر افتادند که برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن‌هایی را طراحی کنند که آدم‌هایی با نشانه‌های بیماری روانی خودشان بتوانند تشخیص دهند چه میزان پتانسیل ابتلا به بیماری روحی از جمله افسردگی را دارند. برنامه‌های مشابه می‌تواند برای والدین و خانواده‌ها هم طراحی شود که به گفته محققان الگوی اینترنتی فرزندانشان را زیر نظر بگیرند تا به شرایط روحی آنها پی ببرند.
خب امیدواریم که شما افسرده نباشید پای اینترنت. و ما یک زن شناگر 49 ساله بریتانیایی استرالیایی روز جمعه تلاشی تاریخی را آغاز کرد. او در صدد طی کردن مسیری به طول 166 کیلومتر بین کوبا تا آمریکاست. هانا کاویانی.
پنی پلفری مادر بزرگی 49 ساله است. او روز جمعه با طلوع آفتاب در آبهای تنگه فلوریدا شیرجه زد و امیدوار است طی 40 تا 50 ساعت خود را به سواحل کوبا برساند. او پیش از آغاز این ماجراجویی گفت که کمی هیجان زده است و کمی هم مضطرب. او این رقابت را با خود آغاز کرده تا رکورد پیشینش را بشکند. سال گذشته یک زن شناگر آمریکایی که بیش از 60 سال سن دارد قصد طی کردن همین مسیر را داشت اما موفق نشد. گفته می شود امواج در این مسیر بسیار غیر قابل پیش بینی هستند و هوا نیز بی‌وقفه تغییر می کند. در همین آبها بسیاری از اتباع کوبا که قصد فرار به آمریکا داشتند جان خود را از دست دادند. آمریکا و کوبا حدود نیم قرن است که رابطه سیاسی ندارند. مسیری که پنی پلفری می‌خواهد بپیماید پیشتر توسط سوزن مارنی که اون نیز اهل استرالیا است در سال 1997 میلادی بیش از 10 سال پیش طی شده است. او در آن زمان 22 سال داشت. اما پلفری 49 ساله می‌گوید سن او در ماجراجویی‌اش تأثیری ندارد و بیشتر ماراتون‌های آبی بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشته است. یک قایق مجهز به همراه 16 خدمه پلفری را در این مسیر همراهی می‌کنند و در توقف‌های منظم بدون آمدن پلفری بر روی قایق به او مایعات و غذا می‌دهند. آنطور که خبرگزاری رویترز نوشته است، این زن بریتانیایی استرالیایی تصمیم گرفته است که به جای قفسی که برای جلوگیری از حمله کوسه ها معمولاً استفاده می شود، از دستگاهی استفاده کند که با فرستادن اشعه‌هایی در امواج از نزدیک شدن کوسه ها به او جلوگیری می کنند. برخی گزارش ها از تلاش پیشین او حاکی از آن است که خدمه قایق همراهش کوسه های بسیاری را در مسیر شنا کردنش کشتند. اما پلفری این اتهامات را رد کرده و گفته است که همه آنها عاشق اقیانوس هستند و می‌خواهند از آن محافظت کنند.
خب شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه به آگاهی شما میرسونم. در انتظار تماس های شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمست آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. مینا باز شب خوش.
شب شما بخیر. نشست بررسی وضعیت سوریه روز شنبه با حضور وزیران خارجه آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، عراق، کویت، قطر و ترکیه در ژنو برگزار می شود. از ایران، عربستان، اردن و لبنان دعوت نشده است. در آستانه نشست وزیران خارجه آمریکا و روسیه در سن پترزبورگ دیدار کردند. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ابراز امیدواری کرده که به زودی بتوانند موشک‌هایی با برد بیش از 300 کیلومتر بر روی شناورهای ایران در خلیج فارس نصب کنند. او به خبرگزاری‌های ایران گفته که می‌توانند 100% منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را از ساحل مورد اصابت قرار دهند و تاکنون بر روی شناورهایشان موشک‌هایی با برد بیش از 220 کیلومتر نصب کرده‌اند. خبرگزاری رویترز با بررسی آمار رسمی واردات نفت ترکیه گزارش داده که خرید نفت خام ترکیه از ایران در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن یعنی آوریل 35% کاهش یافته و 249 هزار بشکه در روز به 161 هزار بشکه رسیده است. بیش از 170 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خواستار آزادی فریبرز رئیس‌دانا و منیژه نجم عراقی، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران شدند. این دو نفر در حال گذراندن احکام یک سال زندان خود هستند. محمد مرسی در سخنانی در میدان تحریر قاهره بار دیگر تأکید کرد منبع قدرت و مشروعیت آن مردم هستند. او گفت اجازه نخواهد داد اختیارات مجلس پایمال شود و هرگز اختیاراتی را که سبب قوت تمام مقام ریاست جمهوری است واگذار نخواهد کرد. محمد مرسی روز شنبه به عنوان رئیس جمهوری مصر در مقابل دادگاه قانون اساسی این کشور سوگند یاد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 4 عضو اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد برای تمام سناریوهای تحریم‌های جدید نفت ایران برنامه‌هایی تهیه کرده‌اند. تحریم‌های نفتی آمریکا از روز پنجشنبه دیروز آغاز شد و تحریم‌های کامل نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران نیز از روز 11 تیر ماه آغاز می‌شود.
سپاسگزارم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. دوستان پیش از اون که تکرار مجله جامعه رو بشنوید یادآوری می‌کنم برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا که روز سه‌شنبه در مجله شامگاهی پخش میشه با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون که خارج از چارچوب سوال‌های روزانه رادیو فرداست با ما در میون بگذارید تا ما در برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم. میتونید شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید، ما با شما تماس میگیریم و اگر طولانی تر هم خواستید صحبت کنید میتونید این کار رو بکنید و همینطور میتونید در مورد برنامه‌های رادیو فردا سوال، پیشنهاد و انتقادتون رو مطرح کنید. بازم شماره تلفن رو تکرار میکنم. 2042-02-21-12-21-12. من به شما بدرود میگم. این شما و مجله جامعه از فهیمه خضر حیدری.
جامعه این مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام، خوش آمدید یک بار دیگه به مجله جامعه. در این مجله براتون از اعتیاد در ایران خواهیم گفت به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد که سه‌شنبه گذشته بود و همینطور براتون از اسلامی شدن مهد کودک ها در ایران خواهیم گفت. پیش از همه اینها اما اجازه بدید که به همکارم آرش حسنی ها بپیوندیم، خبرهای اجتماعی رو با آرش حسنی ها مروری کنیم، برگردیم ادامه بدیم مجله رو در کنار هم.
فرمانده نیروی انتظامی میگوید مبارزه پلیس با باندهای فساد جدی‌تر شده. اسماعیل احمدی مقدم اولویت پلیس را اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی در فصل تابستان دانست. آقای احمدی مقدم افزایش ساعت روز و افزایش تعطیلات مردم را عامل حضور بیشتر آنها در محیط جامعه دانست و گفت به همین دلیل پلیس برخورد با مجرمان، سارقان، مزاحمان و هنجارشکنان را بیش از پیش در دستور کار خود دارد. فرمانده نیروی انتظامی از طرح‌های ویژه این نیرو در ماه رمضان نیز خبر داده است. افزایش 15% شهریه مدارس غیر دولتی، میانگین شهریه تهرانی ها 3 میلیون تومان. مدیر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش میگوید شهریه مدارس حداکثر 15% افزایش خواهد داشت. زنگ نماز در برنامه هفتگی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید. مدیر کل قرآن، نماز و عطرت آموزش و پرورش از پیشبینی زنگ نماز در برنامه هفتگی دانش آموزان خبر داد و گفت البته برنامه‌های قرآنی و نماز جماعت در مدارس اجباری نیست. او همچنین از مفروش شدن نمازخانه‌های مدرسه‌ها به فرش‌هایی با طرح سجاده خبر داده است. راه اندازی مسیر ویژه نابینایان در خطوط جدید مترو. مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه از راه اندازی این خطوط در ایستگاه‌های میدان هور، آزادی، حسن آباد، امام خمینی، بهارستان، فدک، گلبرگ، شهید باقری و تهران پارس خبر داد.
در هفته که گذشت یک بار دیگر به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر سه‌شنبه ششم تیر ماه مسئولان و کارشناسان دور هم جمع شدند و مراسم برگزار کردند و آمار دادند و گزارش خواندند. چند خیابان آن طرفتر از سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما که با تشریفاتی مخصوص پذیرای مهمانان شرکت کننده در مراسم این روز بود، روز روشن شاهد رد و بدل شدن و فروش و توزیع مواد مخدر و روانگردان در قلب شهر توی پارک‌ها و خیابان‌ها بود. ایران کشوری جوان است که بیشترین شیوع اعتیاد را می‌توان در گروه سنی 25 تا 29 سال آن دنبال کرد. از جمعیت معتاد ایران گروه زیادی خیابان‌خواب و کارتون‌خواب هستند و در خرابه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره زندگی می‌کنند. عده‌ای مثل این گروه که تصویرشان را در شبکه اجتماعی یوتیوب می‌توان دید و آنها هم گلایه‌های خود را دارند.
چهار تا دونه سرنگ میاره یارو بخش کنه بین معتادا. سرنگا گریان فرمیاد دونه 200 تومان می‌فروشه بو بدبختای دیگه. مجبورن سرنگ مشترک استفاده بکنن. در عباسی که باید شهر توریستی باشه.
تنها در سال 1390 اینطور که خبرگزاری ها در ایران میگویند 225,000 معتاد دستگیر شدند. با این حال خیلی از دستگیر شدگان پس از چند روز آزاد میشوند و اساساً مراکز درمان و بازپروری مؤثر که بتواند دستگیر شدگان را توانیاب شده به جامعه بازگرداند کمتر پیدا میشود. بعضی شهروندان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از مشاهدات خود در سطح شهرها میگویند، از معتادان در گوشه و کنار شهر.
ران تاکسی فرودگاه شب کارم، نصف های شب دیدم یه دختر پسر نشستن اینجا دارن شیشه میکشن. دختره برگشت به من گفتش که برو 10 دقیقه دیگه کارم تموم شد خودم میرم. گفتم چی؟ زنگ زدن 110 مامور بیاد ببرته. گفت خب فوقش مامور بیاد ببره. فکر میکنی آزاد نمیشم؟ یه چاقو حرومت میکنم.
خیلی از معتادان به مراکز بهزیستی معرفی و فرستاده میشوند، خدماتی میگیرند و کمک هایی به حال خود و خانواده ایشان میشود. با این حال بهزیستی هم بودجه، توان و نیروی انسانی لازم برای رسیدگی به انبوه مراجعان و فرستاده شده ها را ندارد. یکی از معتادان از تجربه خود با بهزیستی شهر شیراز به تلویزیون محلی میگوید:
بازار عید بهزیستی جوازه زارت هم پول بمونه بده، امزاد جوازه تو هم پولو نبود ندادن، خوردنش رفت، دولت برداشته، اچوایبی هم هست هرچه بریم میگم برو آزمایش، وقتی بینه اچوایبی هستی راحت نمیدن، این روز گرستگی میکشی با خدا قطعا بعد سه روز امروز منی میشه قبول خود سیزده.
چند تا مثل خودتون رو میشناسین جوری هم؟
خیلی.
اعتیاد در ایران این روزها چهره عوض کرده و از اعتیاد به مواد مخدر سنتی تا اعتیاد به مواد شیمیایی و روانگردان گسترده است. تریاک و هروئین امروز کم کم جای خود را به شیشه و کراک و کروکودیل دادند. موادی که به مراتب خطرسازتر و ویرانگرترند. علی جزنی، پزشک در تهران.
وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش این مقدار ترسناکه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجهول کراک
عرضه
کردن.
اعتیاد از نظر بافت جنسیتی هم تغییراتی داشته و حالا نسبت به سالهای گذشته زنان بیشتری را میتوان دید که با مشکل اعتیاد درگیرند. حمید صارمی، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مستندی درباره اعتیاد:
متاسفانه دختران و زنان به پدیده اعتیاد هم گرایش پیدا کردند. بررسی ها و نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت هست که موضوع اعتیاد در دختران جوان و زنان در حوزه مواد روانگردان، مواد افیون، مواد توهمزا، مسکن‌ها و آرامبخش‌ها در حال افزایش است.
چرا نوجوان 15 ساله معتاد می‌شود؟ پرسشی که برای پاسخگویی به آن ابعاد زیادی را باید دید. آزاد کیان، جامعه شناس:
یکی مشکل بیکاری هست و دیگر نداشتن امید به آینده برای در واقع فراموش کردن مشکلاتی که باهاش در ارتباط هست، نبودن امکانات تفریحی با خودش یکی از دلایلی هستش که موجب به گرایش بیش از پیش جوانان به اعتیاد شده.
مسئولان میگویند برنامه‌های متعددی برای پیشگیری و درمان اعتیاد دارند اما بودجه ندارند. هر زمان اعتیاد در خیابان‌ها قربانی می‌گیرد و ایران در کمربند تولید و ترانزیت مواد مخدر است. تنها تولید مواد مخدر در افغانستان، همسایه شرقی ایران، در چند سال گذشته 40 برابر شده است. منابع آماری می‌گویند حدود 7 میلیون کودک زیر 6 سال در ایران وجود دارد. سازمان بهزیستی کشور روز یک شنبه از بازنگری در آموزش‌های دینی 15500 مهد کودک ایران خبر داده است. توضیح بیشتری داده نشده جز اینکه متون دینی باید برای مهد کودک ها یکسان سازی شوند. اینکه آموزش های سازمانمند و دولتی دینی در سن خردسالی که کودکان هنوز قادر به تشخیص و تصمیم نیستند در کدام بخش از حقوق کودکان دیده شده، پرسشی است که آن را با پریسا کاکایی، فعال حقوق کودکان، در میان گذاشتند.
ماده 14 کنوانسیون حقوق کودک صراحتا اشاره میکنه که در 3 بند، البته بند اولش برای کودک حق آزادی اندیشه و عقیده و مذهب رو محترم شمرده، اما در این حال در ماده 2ش برای والدین یک تکلیفی رو که وجود داره مثل تکلیف آموزش مذهبی رو، اون رو هم محترم شمرده و گفته که بر اساس سنی که کودک داره و توانایی یادگیری که داره، والدین میتونن که جهت بدن به باورهای مذهبی و عقیده کودکان. بعضی کشورهای اسلامی مثل ایران هم کنوانسیون حقوق کودک رو مشروط پذیرفتن و گفتن که ما مواد کنوانسیون حقوق کودک رو در صورتی که با قوانین داخلی یا حقوق دینی و مذهبیمون مغایرت نداشته باشه اجرا میکنیم. خب یکی از این موادی که اومدن بهش ایراد گرفتن همین ماده 14 هستش که به همین دلیل با برخی کشورهای دیگه اسلامی میثاق حقوق کودک در اسلام رو تضمین کردن که در اون گفتن که ما باید به مقررات شریعت اسلامی و قوانین داخلی کشورها احترام بذاریم در مورد مراعات کردن حقوق کودک.
در ایران مهدهای کودک از معدود نهادهایی هستند که بیشتر بخش خصوصی اداره‌اش میکند. در مهدهای کودک دختر بچه و پسر بچه های زیر 6 سال هنوز از هم تفکیک نشده و در کنار هم عددها و حروف را یاد میگیرند و شعر میخوانند و کودکی میکنند. کودکان بسته به بضاعت مهد کودکی که در آن ثبت شدند با موسیقی آشنا میشوند و زبان انگلیسی هم میآموزند و برنامه هایی دارند مثل این. این حال چندی پیش مدیر کل بهزیستی استان تهران اعلام کرد که رقص و آواز از برنامه‌های مهد کودک‌ها حذف می‌شود. ولی ولی‌الله نصر با غیر اخلاقی خواندن آموزش‌های مثل رقص به کودکان تذکر داد با هر مهد کودکی که رقص و آواز داشته باشد برخورد شدید می‌شود. حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه و نماینده پیشین مجلس در ایران، اما می‌گوید موسیقی منافاتی با اسلام و اخلاق ندارد و می‌تواند یکی از ابزارهای آموزش باشد.
از دوران کودکی، از مهد کودک باید اینها با
نشاد و شادابی بار بیان و یکی از راه‌های آموزش مسائل دینی هم اتفاقا خود موسیقی میتونه باشه.
اعطای مجوز راه اندازی مهد کودک به مسجدهای کشور یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در سال جدید برای آموزش کودکان ایرانی اعلام شده است. مسجد مهد طرحی است که رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید در سال جدید مجوز راه اندازی 100 واحد از آن به مسجدها داده شده است. حسن یوسفی اشکوری معتقد است در نظام آموزش و پرورش کشور اسلامی نباید تحمیل و اکراهی در آموزش‌های دینی وجود داشته باشد، به خصوص وقتی که کودکان هنوز به سن تکلیف هم نرسیدند.
اگر یک کشور یا دولتی مثل جمهوری اسلامی مدعی دولت دینی هست، نباید در سیستم آموزش و پرورشش به گونه عمل بکند که تحمیل و اکراهی در دینداری باشه. ما در اسلام و در دین تا زمانی را که یک کودکی به معنی تکلیف شرعی نرسیده، هیچ الزامی نداریم که چیزی رو به فرزندان تحمیل بکنیم.
باید تا پایان سال جاری منتظر ماند و دید برنامه‌هایی که برای اسلامی تر شدن مهد کودک‌ها در ایران در نظر گرفته شده چگونه اجرایی خواهند شد و چه نتایجی به دنبال خواهند داشت. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری‌دری بار دیگر از شما سپاسگزارم که برای پیگیری مسائل اجتماعی ایران با این مجله همراهی کنید. تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.